Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام. قبل از اینکه بریم سراغ شروع قسمت جدید، باید بگم که سوم مرداد پادکست ما یه ساله شد و میخواستم از تمام شنونده های عزیزی که با دنبال کردنمون ما را حمایت کردن خیلی خیلی تشکر کنم. قطعا اگه حمایت های شما عزیزان نبود ما تا اینجا پیش نمی اومدیم و در ادامه هم به این حمایت ها بیشتر از قبل نیازمندیم. یه عذرخواهی هم می کنم بابت تأخیری که توی قسمت قبل به وجود اومده بود و تلاشمون رو می کنیم که دیگه همچین تأخیری پیش نیاد. خب بریم سراغ قسمت جدید که تمام تلاشمون رو کردیم همزمان با سالگرد اعدام خفاش شب منتشرش کنیم. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتل های سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسه FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول 7 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مرداد 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 7، خفاش شب. سیزده فروردین سال 76 برای کسایی که قصد داشتن روز طبیعت رو تو پارک چیتگر بگذرونن خاطره وحشتناکی به جا گذاشت. اون روز به تیم سرهنگ فرجزاده که فرمانده وقت پایگاه 2 شمال غرب بودن اطلاع میدن که جسد سوخته زنی جلوی پارک رها شده بود و اوایل صبح تیم جنایی که شامل معاون سرهنگ آقای داوود ابوالقاسمی و یکی از افسرشون بودن رو به اونجا میکشونه. از اونجایی که جسد سوزونده شده بود، پزشکی قانونی به راحتی نمیتونست هویتش رو مشخص کنه. ولی بعد از چند روز متوجه شدن این زن با ضربات چاقو به قتل رسید و مچ یکی از دستاش هم قطع شده بوده. احتمالاً به دلیل بیرون آوردن علنگوهاش. اسم این خانم توران نظری بوده و تقریباً 54 سالش بوده. بعد از مشخص شدن هویت جسد، بستگان این خانوم تو بازجویی‌ها به بازپرسا میگن که اون روز توران میخواسته بره بهشت زهرا ولی دیگه بر نگشته. در حالی که آقای ابوالقاسمی و تیمش تحقیقاتشون رو برای پیدا کردن قاتل یا قاتلا شروع کرده بودن، فکرش هم نمی‌کردن که این قتل اولین حلقه از زنجیر قتلایی باشه که تا تیر همون سال ادامه پیدا می‌کنه. سه روز بعد از کشف اولین جسد، جسد سوخته زن دیگه‌ای تو باغ اطراف کرج پیدا میشه. این بار ضربات چاقو از ناحیه گردن و سینه زن رو به کشتن داده بود. تو تحقیقات معلوم میشه جسد متعلق به زنی به اسم اهدیه مرزجرانی بوده. 31 فروردین ماه اون سال طرفای جاده فرهزاد که اون وقتا آباد نبود و تازه داشت ساخته میشد، جسد سوخته زنی پیدا میشه که به خاطر ضربات محکم چاقو به قلب و پارگی رگای حیاتی گردنش به قتل رسیده بود. تو بررسی‌های پزشکی قانونی معلوم میشه این زن اسمش قدمخیر جهانپور حدوداً 43 ساله بوده. اردیبهشت اون ماه تو سکون و آرامش گذشت و بازپرسا فکر کردن پرونده با همین سه تا قتل میتونه دنبال بشه. ولی جریان پیدا شدن اجساد پی در پی تو خرداد کل آرامش اردیبهشت رو از بین برد. این بار منطقه اوین تهران جایی بود که جسد سوخته قربانی بعدی پیدا میشه. صبح روز دوم خرداد متخصصای پزشکی قانونی برای بررسی موضوع به محل کشف جسد میرن. این دختر جوونم به خاطر ضربات چاقو به سینه جونش رو از دست داده بوده. تو بررسیا معلوم میشه الهه همتی نژاد 24 سالش بوده و شبی که به قتل رسیده برای عیادت خواهرش تو بیمارستان شهدای تجریش از خونه بیرون رفته اما دیگه هیچ وقت بر نگشته. بررسی اجساد به تیم آقای ابوالقاسمی این اطمینان رو میده که تمامی اجساد توسط یه نفر یا یک گروه به قتل رسیدن و اونا با قاتل یا قاتلای سریالی سر و کار دارن. تیم بررسی با پیدا شدن هر جسد دقیق و وجب به وجب اطراف محل پیدا شدن اجساد رو میگشتن اما نمیتونستن هیچ ردی یا سرنخی از قاتل پیدا کنن. اونا با جنایتکاری روبرو بودن که خیلی حرفه‌ای بود و قطعاً جنایتاشو بدون اینکه هیچ سرنخی از خودش به جا بذاره انجام میداد. تنها چیزی که تو همه قتل مشخص بود این بود که اجساد مال زنای جوان بود، قتل‌ها تو چهارشنبه شب اتفاق می‌افتاده، به همه خانم‌ها قبل از مرگ تجاوز شده و اموالشون هم دزدیده شده. تیم تحقیق تمام تمرکزش روی پیدا کردن ردی از قاتل بود و درباره هر احتمال و سرنخی که پیدا می‌کردن تحقیق می‌کردن. تو این مدت فقط روی همین یه پرونده کار نمی کردن و پرونده های دیگه رو هم بررسی می کردن. تا اینکه یه سری شایعه به گوش بعضیاشون می رسه که تو حل این پرونده خیلی کمکشون می کنه. قضیه چیزی نبود که پاش به روزنامه و خبرگزاری یا باز بشه و همه راجع بهش بدونن. حالا چجوری این شایعه ها رو شنیده بودن؟ وقتی که برای باز شدن گره پرونده قتل از مردم اون اطرافم پرسجو می‌کردن، تو حرفای مردم می‌فهمن زن جوونی با دختر و پسر کوچیکش تونستن به طور معجزه آسای از دسته راننده پیکان فرار کنن. آقای ابوالقاسمی حدس می‌زنه بین این پرونده با پرونده قتل زنجیره‌ای ارتباطی هست و با این حساب یه شاهد تو حل این پرونده ها داشتن. ولی نمیتونه از اون خانم ردی پیدا کنه چون هیچ اسم و آدرسی ازش نداشتن. حتی نمی‌دونستن چه شکلیه و چند سالشه. تنها چیزی که میدونستن این بوده که اون خانوم سرایدار یه مدرسه بوده. آقای ابوالقاسمی با افسرهای پرونده آقای شهپری و نصرت خواه حدود 20 روز تمام مدارس اون منطقه رو میگردن. تقریبا 35 تا مدرسه میشه تا بالاخره میتونن پیداش کنن. اسم این خانوم کبرا مالکی مقدم بوده و ازش میخوان که بیاد اداره تا راجع به اون شب سوالایی بپرسن. آقای ابوالقاسمی تعریف میکنن که این خانم خیلی محجبه و مؤمن بودن و اون شبی که دزدیده میشن داشتن از یه هیئتی تو شهرک چشمه با دختر و پسرش برمیگشتن. ساعت نزدیکای 11 بوده که سوار یه پیکان میشن ولی وسط راه راننده مسیرش رو عوض میکنه و میبرتشون سمت یه بیابونی. وسط بیابون وای میسه و چاقوشو در میاره. این خانم هر کاری میکنه نمیتونه در ماشین رو باز کنه چون متهم ماشینایی که میدزدیده رو در و شیشه های عقبش رو خراب میکرده تا کسی نتونه ازش فرار کنه و شبیه یه زندان بشه. بهشون میگه صداتون در نیاد و هرچی پول و طلا دارید به هم بدید. کاری باهاتون ندارم. این خانم هی داشته تو دلش دعا میخوند و فاطمه زهرا رو صدا میکرده که یهو میبینه 4-5 تا مرد با بیل و کلنگ دارن از توی ساختمون نیمه کاره بیرون میان. حالا چی شده بوده؟ شب قبلش یه سری اومده بودن آهنه ساختمون رو دزدیده بودن و اینا فکر کرده بودن این ماشین مال همون دزداست و حمله میکنن سمتشون. راننده از ترسش ماشین رو روشن میکنه تا فرار کنه که اکرم خودش رو محکم میکوبه به در ماشین و در باز میشه. سری با بچه‌هاش میپرن بیرون و راننده فرار میکنه. خانم مالکی نجات پیدا کردنش رو یه معجزه میدونسته. سرهنگ ابوالقاسمی از خانم میخوان که مشخصات ظاهری این آدم رو براشون توصیف کنن و بعدم اجازه میدن تا برن. با همین مشخصات ظاهری شروع میکنن به گشتن توی پرونده های مجرمای سابقه دار تا بلکه سرنخی پیدا کنن. حتی به ساختمون نیمه کاره‌ای که راننده خانم مالکی رو برده بوده اونجا میرن و از کارگرای ساختمون سوال میکنن تا ببینن کسی تونسته شماره پلاک ماشین رو برداره یا نه. که کارگرا میگن تون تاریک شب چیزی قابل دیدن نبوده. تحقیقا برای پیدا کردن پیکانی با مشخصاتی که خانم داده بوده ادامه پیدا میکنه تا اینکه خبر پیدا شدن دو تا جنازه دیگه با همون خصوصیات قبل به گوششون میرسه. اجساد کشف شده تو تاریخ 8 خرداد نقطه عطف همه قتلا بود. صبح اون روز اهالی بلوار آسیای تهران با اجساد سلاخی شده و خفه شده یه زن و دختر بچه روبرو میشن. تو بررسی ها مشخص میشه اسم زن اعظم ثابت نژاد بوده که با دخترش منیره قهوه‌چی از خونه بیرون رفته بودن. اعظم با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده بود و منیره هم به خاطر خفگی جونش از دست داده بود. کشته شدن یه دختر بچه بیگناه دل همه مامورین رو به درد آورده بود. سرهنگ ابوالقاسمی بعد از دیدن این صحنه به آگاهی غرب میرن و رئیسشون رو از این اتفاق باخبر میکنن. برای همین سرهنگ فرجزاده یه ستادی تشکیل میدن که شامل یه تیم از افسرهای کار کشته بوده تا روی این پرونده که دیگه مطمئن شده بودن مربوط به یه قاتل سریالیه کار کنن و همگی به خودشون قول میدن تا قاتل و شناسایی و دستگیر نکردن دیگه به خونه نرن. حتی بعضی از افسرهای پرونده تو مناطقی که فکر میکردن قاتل تومه هاشو سوار میکرده همسرشون رو به عنوان تومه قرار میدادن تا ببینن راننده هایی که سوارشون میکنن همون قاتلی که دنبالش هستنن یا نه، که بازم موفق نمیشن کسی رو شناسایی کنن. تو قسمت قبل گفتیم که اداره آگاهی به صورت منسجم کار نمیکرده و هر کدوم از پرونده ها توی اداره و دست یه بازپرس بوده. تا اینکه بعد از جلسه‌ای که تشکیل میدن شورا تصمیم میگیره پیگیری این پرونده ها رو که حالا دیگه مطمئن شده بودن سریالیه بدن دست حمیدرضا گودرزی بازپرس ویژه قتل. این آقای گودرزی کی بودن؟ ایشون که اون زمانا کارشون رسیدگی به پرونده های جنایی بوده بین سالهای 66 تا 68 میتونن برای خودشون اسم و رسمی تو همدان کسب کنن و همش هم به خاطر موفقیت تو پرونده ها بوده. معروف ترین پرونده که میتونن سرنخشو باز کنن مربوط میشده به قتل رئیس شعبه بانک کشاورزی همدان که از طرف سارقای مسلح به طرز فجیع به همراه خانواده‌اش کشته شده بودن و بعدش هم چون خونه‌شون بالای بانک بوده از این طریق وارد بانک شده بودن و خزانه بانک رو خالی کرده بودن. آقای گودرزی برای حل این پرونده تا مدت‌ها زندگی شخصیشو تعطیل میکنه تا بالاخره میتونه قاتلین رو دستگیر کنه و پولا رو به بانک برگردونه. همین اتفاق باعث ترفیع گرفتن و انتقالش به تهران میشه و میشن بازپرس ویژه قتل. بعد از اون پرونده مهم دیگه که به دستشون میرسه باز کردن گره پرونده قتل بعد از 23 سال بوده که میتونن جنازه مقتول و زیر ساختمون قدیمی پیدا کنن و اینطوری تو کارشون شناخته شده تر هم میشن. یکی از پرونده های معروفی هم که ایشون بازپرسش بودن پرونده قتل شاهرخ و سمیه بوده که اون زمان خیلی جنجال به پا میکنه و آقای گودرزی مانع از اعدام این دوتا جوان میشه. البته که خب پدر خانواده رضایت میده در نهایت. پرونده خیلی پیچیده ایه که تو فصل دوم پادکست حتما میریم سراغش. خلاصه که با این موفقیت هایی که داشتن شورا تصمیم میگیره پرونده قتل های سریالی تهران هم بدن دست آقای گودرزی. یه نکته که شاید در مورد آقای گودرزی ندونید اینه که مهمترین پرونده‌ای که تو این چند سال اخیر داشتن وکیل مدافع بودن محمد رضا نجفی شهردار تهران بوده که به جرم قتل همسرش بازداشت میشه و چند وقت بعدم با رضایت خانواده مقتول آزاد میشه. بله، ایشون وکیل مدافع آقای نجفی بودن. برگردیم سر داستان خودمون. خب یه سری از پرونده هم به صورت مستقل اول به دست آقای گودرزی رسیده بود و بعد ایشون میان همه پرونده ها رو با هم بررسی میکنن. پرونده هایی که دست ایشون میرسه یکیش مال 14 خرداد 76 بوده. تو این پرونده جسد ششمین دختر تو بلوار اندیشه شهر زیبا پیدا میشه. پرنده پرشمی دانشجوی سال پنجم دندون پزشکی دانشگاه همدان بعد از اینکه با ضربات چاقو به سر و صورتش کشته شده بود جسدش توسط قاتل سوزونده هم شده بود. خانواده پرند عاجزانه تقاضا داشتن تا راز قتل دخترشون کشف بشه و در آخر 4 تیر 76 جنازه سوخته روشنک حسینی کیا و دخترش فاطمه سقاپاین خیابانی اوایل صبح تو بلوار الهام پیدا میشه. جنازه ها دقیقاً همون جایی که کشته شده بودن به آتیش کشیده شده بودن. طبق اظهارهای همسایه‌ها شعله‌های آتیش زیادی اون شب اونجا دیده شده. یکی از شاهدین پرونده تو اون شب داشته به بچهش تعلیم رانندگی میداده که میبینه یه پیکان روشن که فقط هم یه سرنشین داشته از یه کوچه فرعی که تهش میرسیده به جایی که نخاله های شهرداری و توش آتیش میزدن سراسیمه بیرون میاد و از محل دور میشه. این شاهد میتونه متهم رو به طور نسبی شناسایی کنه و میگه مرد لاغرندامی بوده که ریش کم پشتی داشته. با توجه به شباهت هایی که این پرونده ها به هم داشتن، تو بیشترشون مقتولین سوزونده شده بودن و اموالشون هم به سرقت رفته بود، آقای گودرزی هم مطمئن میشه با یه پرونده سریالی سر و کار داره و تمرکزش رو روی پیدا کردن یک یا دو نفر میذاره. از اونجایی که قاتل تومهاشو معمولا بعد ساعت 10 شب سوار میکرده و اونا رو به قتل میرسونده، توی مطبوعات و بین مردم به خفاش شب معروف میشه. بد نیست بدونید لقب خفاش شب و اولین بار آقای بلوری روزنامه نگار و حوادث نویس معروف برای این قاتل انتخاب میکنن. حتی استفاده از لفظ قاتل زنجیره‌ای رو هم ایشون تو گزارشاشون باب میکنن. تو قسمت قاتل کلاهنمدی یکم راجع به ایشون صحبت کردیم. خفاش شب خیلی حرفه‌ای جنایتاشو انجام میداد و ردی از خودش باقی نمیذاشت. برای همین پرونده فقط یه روند خطی ساده نداشت و بازپرسان نمیتونستن درست پیگیریش کنن. پلیس 4 ماه به صورت شبانه روزی دنبالش بود و نمیتونسته هیچ ردی از این آدم پیدا کنه. تا اینکه 5 تیر سال 76 یه نفر به جرم سرقت ماشین به طور اتفاقی دستگیر میشه. ولی پلیس هنوز نمیدونسته که ممکنه بین این پرونده و پرونده های قتل هم ارتباطی باشه. از نحوه دستگیری این فرد 2 روایت وجود داره که یه سری هم میگن مامورای آگاهی اونو گرفتن و یه عده هم میگن که بسیجیای پایگاه مقاومت شهید نظری غرب تهران اونو گرفتنش. تو روایت اول اونطور که آقای ابوالقاسمی تعریف میکنن میگن تو یکی از همون شبا یکی از افسرهای اداره آگاهی برای استراحت به خونش تو باغچه پونک میره که از پنجره خونش میبینه یه آقای کنار پیکان سفیدی وایساده. از اونجایی که تو اون منطقه مردم همدیگر میشناختن افسر متوجه میشه که این آقا غریب است و حدس میزنه میخواد اون ماشینو بدزده. برای همین میره سراغش. اون آقا به افسر میگه منتظر دوستش و نمیدونه پیکان سفید مال کیه. ولی اونقدر رفتارش مشکوک بوده که مأمور بهش شک میکنه. همون موقع گشت بسیج هم میرسه و مرد و به زن سرقت بازداشت میکنه. بسیجی از مرد کلی سوال جواب میکنن ولی از اونجایی که هیچ مدرکی از سرقت پیدا نمیکنن آزادش میکنن. یه ساعت بعد همون آقا دوباره میره سراغ پیکان سفیدی که جلوی خونه افسر پارک شده بود. افسر که هنوز پشت پنجره بوده با دیدن مرد خودشو میرسونه پایین و شروع میکنه ازش سوال و جواب کردن که با این ماشین چیکار داره. مرد میگه سویش ماشینو تو پارک پیدا کرد و نمیدونه مالکیه. مامور این دفعه زنگ میزنه گشت کلانتری باغ فیض. با استلام شماره پلاک ماشین معلوم میشه ماشین دزدی و اینجوری این مرد بازداشت به اداره آگاهی مرکز منتقل میشه. تو روایت دوم گفته شده شب پنجشنبه 19 تیر 1376 بسیجی های منطقه عملیاتی پونک موقع گشت شبونهشون متوجه مردی میشن که تنهایی تو پارک پونک روی نیمکتی دراز کشیده. وقتی ازش میپرسن این موقع شب اونجا چه کار میکنه میگه خونم سراح آذریه، برای خرید از فروشگاه شهروند اومده بودم اینجا که حالم خراب شد. رفتم خونه یکی از دوستام همین نزدیکی‌ها که شب و اونجا بمونم، اما کسی خونه‌شون نبود و ناچار شدم بیام اینجا تو پارک استراحت کنم. اون خودشو جبار رحمتی و اهل مشهد معرفی میکنه و بعد از تذکر نیروهای بسیج از پارک میره. اما 2 ساعت دیگه نیروهای بسیج بازم مرد و همون حوالی پیدا میکنه. وقتی ازش میپرسن هنوز که اینجا یا چی کار میکنی میگه برگشتم که برم خونه دوستم. بسیجی ها میگن خب خونه دوستتو نشون بده ببینیم. بعد از اینکه چند دقیقه اونا رو معطل میکنه و تو خیابونا میگردونه بسیجی ها میفهمن دوستی در کار نیست. پس شروع میکنن به بازجویی و تفتیش بدنی ازش که دست کلید و سویچ ماشین تو جیبش پیدا میکنن. تو گشت زنی تو منطقه ماشین سفیدی رو پیدا میکنن که به سویچ مرد میخورد. وقتی استلام ماشین رو میگیرن معلوم میشه دزدیه. این آدم رو بعد از دستگیری میبرن به آگاهی شاپور رو تو بازداشتگاه نگه میدارن. این مرد در حالی بازداشت شده بود که تیم تحقیق قتل هیچ خبری از دستگیری اون نداشت و اونا هم در حال بررسی پرونده های خودشون بودن. اما هیچ کدوم از کسایی که این مرد رو دستگیر کرده بودن خبر نداشتن که اون همین چند ساعت قبل چه جنایت هولناکی رو تموم کرده بوده و الانم برای استراحت یا شاید هم قرار با کسی اونجا بوده. گفتیم که تیم تحقیق قتل خبری از دستگیری دزد ماشین نداشت تا اینکه موازی با این اتفاق یه اتفاق دیگه میافته که تو باز شدن گره اصلی پرونده خیلی کمک میکنه. ماجرا چی بوده؟ بذارید از زبون خود سرهنگ فرجزاده این بخش رو بشنوید.
خیلی جالب بود که غلامرضای خوشرو به اتهام مظنونیت به سرقت دستگیر شده بود و توی آگاهی تهران شاپور بازداشت بود که ما موقع آگاهی غرب تهران بود. یه داستان خیلی عجیبی اتفاق افتاد، خیلی عجیب، یعنی یه چیزی که تیری بود در تاریکی ولی خب به هدف خورد. یک کارگر شهرداری یه سری مدارکی رو در شرق تهران، تهران پارس اگه درست خاطرم باشه، یه کیسه‌ای پیدا کرده بود، باز کرده بود، توش گذرنامه و شناسنامه و اینا، پرسون پرسون گفته بودن مثلا مال دختر فلان خانواده است و پرده بود داده بود بهشون. خلاص این مدارک رسیده بود دست کلانتری کن. زنگ زدم به ما، غروب بود اگر درست خاطرم باشه، که یه سری مدارک آوردن دادن، من جمله شناسنامه های این خانم و با دخترش و گذرنامه. ما بلند شدیم جمیعاً رفتیم کلانتری کن، رفتیم اونجا نشستیم، مدارک رو حالا یه میز گرد تشکیل دادیم، مدارک رو دست به دست میکردیم، من نگاه میکردم میدادم به ایشون، همینجوری دونه به دونه که بتونیم یه چیزی از توش در بیاریم. یه کارت مصالح فروشی رو پیدا کردیم توی مدارک توی نیاوران. اومدیم اداره شروع کرد، من زنگ زدم به ایشون، به اون صاحب مغازه، گفتم جلوی مسجدی خط می بود، ما رد داشتیم رد می شدیم، یه سری مدارک پیدا کردم، کارت شما اینا هم توش بوده، شما مدارکی گم کردی، گفت ماشین من رو دزدیدن، این مدارک هم اون تو بود. کی هستی چی کاری؟ گفت فلان فلان. خلاصه گفتیم خب ماشین چی شد بالاخره؟ گفت پیدا شد. کی پیدا کرده؟ گفت آگاهی تهران پیدا کرد، سارقش هم گرفتن. خب ببینید اینجوری این آدم دستگیر شد. گفتیم سارقش هم گرفتن؟ گفت بله. خلاصه ساعت تا اینو ما بیاریم برسونیم آگاهی تهران شد 12:30 فکر کنم، آقای عباسین درست یادم نیست، و رفتیم ماشین رو دیدیم، ماشین آثار هنوز خون روش بود رو صندلی عقب، و فرمانده تهران بزرگ موقع آقای خدا بیامرز آقای ابوالفتحی بود، با ایشون هماهنگ کردیم، اومد آگاهی تهران که معروف به آگاهی شاپور، یه تیمی رو فرستادیم، آقای ابو قاسمی و اگه درست خاطرم باشه آقای شهربری، آقای نصرت خواه، حالا دیگه کی بود یادم نیست، که رفته بودن اونجا. ما گفتیم حدس میزنیم که قاتل خانم‌ها توی آگاهی تهران بازداشت. گفت مگه میشه؟ گفتیم آره حدس میزنیم 99% اینه و اسمش هم اینه، آقای اسم دیگه خودش رو معرف کرد. خلاصه خودش اومد اونجا و متهم رو از بازداشتگاه که در بودن، اون افسر ما من شنیدم سجده کرده بود وقتی این رو دیده بود، غلامرضای خوشرو رو از خوشحالی سجده شکر کرد، که بعد اومد و دیگه سرنخ باز شد دیگه. خیلی جالب بود، سر مثلا میتونم بگم یه جوره کار خدا بود.
تیکه های پازل کنار هم قرار گرفته بودن و همون شب سرهنگ فرجزاده و تیمش خودشون رو میرسونن آگاهی شاپور تا متهم رو ببینن. پروندش رو که بررسی میکنن میبینن هیچ اثر انگشتی ازش تو پرونده نیست. تعجب میکنن، دستای متهم رو نگاه میکنن و میفهمن وقتی بازداشتش کرده بودن دستاشو کشته به دیوار سیمانی تا اثر انگشتش از بین بره. پس مطمئن میشن که این آدم یه مجرم سابقه داره. چی کار میکنن؟ میان دستای متهم رو میذارن تو آب گرم تا اثر انگشتاش دوباره ظاهر بشه. یاد فیلم 7 افتادم که قاتل اثر انگشتش رو از بین برده بود. جالبه ها، فیلم 7 دو سال قبل این جریان ساخته شده بود و بر فرض محال شاید این مجرم فیلم رو دیده بوده. البته نمونه ایرانیش هم فیلم متری 6.5 دیگه. وقتی دارن ناصر خاکزاد رو برای انگشت نگاری میبرن و اون دستاشو میکشه به دیوار سیمانی.
Thank you.
بعد از اینکه اثر انگشتای متهم ظاهر میشه، تو انگشت نگاری که ازش میکنن میفهمن که اسم این آدم مراد نادریه و یه مجرم سابقه داره که از دست پلیس فرار کرده بوده و خیلی وقت بوده که پلیس دنبالش بوده. یعنی خیلی اتفاقی پلیس میتونه مجرم سابقه داری که این همه وقت دنبالش بوده رو پیدا کنه. اما ببینیم این مراد نادری کی بوده و چرا پلیس دنبالش بوده. ماجرا اینجوری بوده که این آدم تو سال 1371 با همدستی جوونی به اسم علی کریمی که اونم اغفال کرده بود، خانما رو سوار یه رنو که دزدی بوده می‌کردن و بعد از تجاوز بهشون پول و طلاشون هم می‌دزدیدن و بعدم ولشون می‌کردن. اینطوری که کریمی با چادر زنونه روی صندلی عقب می‌شست و اعتماد مسافرا رو جلب می‌کردن. اما یکم که جلو می رفتن از مسیر اصلی خارج می شدن و چهره واقعیشون رو نشون می دادن. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یکی از دخترها مشخصات ماشین این دو نفر رو به نیروی انتظامی می ده و عرصه رو بهشون تنگ می کنه. ظهر یکی از روزهای پاییز همون سال ماشین دزدی از طرف نیروی انتظامی تو شهر زیبا شناسایی میشه. مامورا ماشین رو تعقیب میکنن و فرمان ایست بهش میدن که سرنشیناش توجهی نمیکنن. آخر سر بعد از چند تا تیراندازی که باعث زخمی شدن مراد نادری و متاسفانه مرگ یه عابر پیاده میشه، سرنشینای ماشین رو دستگیر میکنن. بعد دستگیری دادسرای تهران براشون قرار بازداشت موقت صادر میکنه و باز میخواد که حاضر بشن برای ادامه تحقیقات و بازپرسی. تو حین انتقال این دوتا مجرم از دادسرا به زندان، مراد نادری که دستبندش به طرز مشکوکی توسط مامور انتقالش از دستش باز شده بود، میتونه فرار کنه و دادگاه فقط میتونه علی کریمی و طبق حکمی که داشته تو سال 75 اعدام کنه. بعد از فرار مراد نادری، پروندهش هیچ پیگیری خاصی نشده بود و حتی آگاهی عکس همچین آدم خطرناکی رو هیچ جا به عنوان فراری یا تحت تعقیب پخش نکرده بود. دو تا نکته که باعث میشه پلیس مطمئن بشه این مرد همون مراد نادریه، یکیش جای گلوله‌ای بود که تو سال 71 به بالای پیشونیش خورده بود و یکی هم همون اثر انگشتا. مشخصاتی که خانم سرای دارم از کسی که دزدیده بودتشون به پلیس میده شباهت زیادی به مشخصات مراد نادری داشته و اونا مطمئن میشن که قتلا توسط همین آدم انجام شده. تحقیقات از مظنون به قتل شروع میشه اما اون منکر همه جنایتا میشه. تیم سرهنگ فرجزاده با آقای گودرزی به این نتیجه میرسن که تنها راهی که ممکنه اونا رو به حل پرونده قتلا برسونه، روبرو کردن تنها شاهد این پرونده با متهمه، یعنی همون زنی که از دستش فرار کرده بوده. پس دوباره اون خانم رو به آگاهی احضار میکنن و با اون مرد روبرو میکنن. خانم سریع اونو میشناسه و حتی اونقدر از دیدنش حالش بد میشه که کم مونده بوده از حال بره. با اینکه این خانم شهادت میده که این آقا که اسمش مراد نادری قصد دزدیدنشو داشته، ولی اون زیر بار اینکه مراد نادری هست نمیرفته. تو اعتراف گرفتن ازش بالاخره میگه من مراد نادری نیستم و اون یه هویت جعلی بوده که برای خودم درست کرده بودم. هویت اصلی من افغانستانیه و اسم اصلیم هم عبدالله عبدالرحمنه. بلافاصله بعد از همچین اعترافی، تیمسار ابوالفتحی فرمانده نیروی انتظامی غرب تهران توی برنامه تلویزیونی که از شبکه تهران پخش میشه اعلام میکنه که خفاش شب افغانستانیه و اسم اصلیش هم عبدالله عبدالرحمنه. متهمم تو همین مصاحبه‌ای که باهاش کرده بودن گفته بوده که افغانه. حتی تو روزنامه کیهان همین مصاحبه با ابوالفتحی چاپ میشه و عکس متهمو چاپ میکنن و مینویسن این افغانی. تو روزنامه اینجوری نوشته: 28 سالشه و 10 ساله که به طور غیر قانونی تو ایران و از افراد شرور و سابقه دار و انگیزش از کشتن خانوما به دست آوردن پول و اشیای قیمتی بوده. در آخرم ابوالفتحی درباره نگهداری افاغنه بدون برگ مجوز هشدار داده و اضافه کرده نگهداری از این افراد که چه بسا پرونده هایم تو مراجع انتظامی دارن برای مردم و امنیت کشور مشکل ایجاد میکنه. ایشون تو این مصاحبه به خانما هشدار میدن که سوار ماشینای تک سرنشین نشن و آژانسا هم مراقب باشن اینجور آدما خودشونو جای راننده جا نزنن. افغانستانی نشون دادن قاتل شبای تهران هر لحظه ممکن بود یه جو کاذب تو شهر یا کشور علیه مردم افغان به وجود بیاره و خودش به جنایت و تبهکاریهای جدیدی هم ختم بشه. شرایط طوری شده بود که یه سری از افغانها نه خودشون میرفتن سر کار، نه میذاشتن بچه هاشون برن مدرسه. همه اینا هم به خاطر این بود که خفاش شب خودشو افغان معرفی کرده بود. کار به جایی میرسه که سرتیپ ابوالفتحی اعلام میکنه باید تمامی افغانای غیر مجاز جمع‌آوری بشن و کسایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدن اخراج بشن. بعدم میان یه مصاحبه دیگه تو روزنامه چاپ میکنن از جزئیات یکی از جنایت‌ها و سعی میکنن چهره این قاتل افغان رو هرچی بدتر به مردم نشون بدن. تو این مصاحبه قاتل تعریف میکنه که اعظم و دخترش منیره رو حوالی شب سوار کرده که میخواستن برن راه آهن. بعد از طی کردن یکم از مسیر میپیچه سمت یه بیابون. اعظم سعی داشته با چنگ از دست قاتل فرار کنه و دخترش هم با گریه از قاتل میخواسته که مادرش رو ول کنه. ولی اون جلوی چشمای گریون بچه اول به مادرش تجاوز میکنه و بعد میکشتش و جنازه رو میذاره توی ماشین و بعدم دختر بچه رو میکشه. شما فکر کنید شنیدن این ماجرا وقتی قاتل ایرانیه برای مردم چه تصوری داره تا اینکه بفهمن این کارو یه افغان با هموطنشون کرده. متاسفانه اکثریت مردم ایران با افغانا مشکل دارن. حالا چه برسه که همچین ماجرایی رو هم بشنون. به نظر من این تیمسار ابوالفتحی خیلی ناپخته رفتار میکردن، چون یه جای دیگه هم تو مصاحبه گفته که یه آقای حزب‌اللهی میتونه ماشین خفاش شبا که دم خونش دیده بوده و یه پیکان بوده رو شناسایی کنه. اولا باید بدونید که کلمه حزب‌اللهی برای افراد خیلی مؤمن و مذهبی اون زمانا به کار میرفته. دومی که اصلا یعنی چی حزب اللهی؟ یعنی اگه این آدم مؤمن یا به قول ایشون حزب اللهی نبود، نمیومدش مثلا متهم و معرفی کنه یا سکوت میکرد مثلا؟ باز یه گاف دیگه که میده اینه که وقتی هنوز پرونده در دست بررسی و معلوم نیست که کدوم جرمای قاتل ثابت شده، به روزنامه ها اعلام میکنه که این قاتل 11 زن و دختر کشته، در صورتی که بعداً ثابت میشه فقط 9 زن و دختر کشته. این اقدام و به وجود اومدن همچین فضای خشنی برای افغانا باعث میشه سفیر افغانستان هم با ایران برخورد کنه و یه اطلاعیه هم تو روزنامه کیهان پخش کنن و ضمن اشاره به جنایت‌های تکون دهنده 11 زن و دختر، از نسبت دادن ملیت قاتل به افغانستان انتقاد میکنه. تو این اطلاعیه اومده در اوج افشای جنایات و دستگیری شخص مزبور، ناگهان و بدون ارائه اسناد معتبر هویت به ترور شخصیت مظلوم‌ترین مردمی پرداختن که جز انتظار دوستی و محبت ندارن. سفیر افغانستان ضمن گلایه از فرمانده محترم نیروی انتظامی غرب تهران آقای ابوالفتحی که با جدیت و قاطعیت اعلام کرد مجرم افغان می باشد و همچنین شبکه 5 سیما که در نشر آن دخالت داشته اضافه کرد، بدیهی است که ما مدعی نیستیم تمام مهاجرین افغان در ایران صالح و فرشته خو هستند. اما این نیز تأمل و اندیشه می‌خواهد که چگونه ممکن است غریبی آواره بتواند به قول بعضی روزنامه‌ها با تیغی آخته در شهر جولان دهد و جنایت بیافریند.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
آقای گودرزی که اون موقع درگیر پرونده بودن از این مصاحبه خبر نداشتن. اون زمان تلفن همراه هم نبود. شب یکی از مامورای آگاهی میره دم در خونه‌شون و خبر پخش مصاحبه تلویزیونی خفاش شبو بهش میده. ایشون که میدونسته این موضوع تبعات بدی تو جامعه میذاره، سری میرن اداره آگاهی و میخوان که متهمو بیارن. نقشه افغانستانو میذاره جلوی متهم و ازش میپرسه که کجا زندگی میکردی؟ متهم جوابی نمیده. ازش میپرسه تو افغانستان فرهنگ و زندگی چی جوریه؟ باز نمیتونه درست جواب بده. میپرسه مال کدوم قوم افغان هستی؟ تاجیک، پشتو، هزاره، کدومش؟ بازم جوابی نمیده. به دو نفر تو بازداشتگاه که افغانستانی بودن میگن بیان و ازشون سوال بپرسن. اینجا خود متهم میفهمه دستش رو شده، ولی بازم اسم واقعیشو نمیگه. اون زمان تو سرویس حوادث آقای بلوری و ابراهیمی بودن. گودرزی ازشون میخواد عکس متهم رو تو روزنامه چاپ کنن تا اگه کسی متهم رو میشناسه بهشون خبر بده. شنیدن این بخش از داستان از زبون خودشون قطعا جذابتره.
بعد از اون گفته بود که من افغانی هستم و من اسمم عبدالله عبدالرحمنه و در کابل زندگی میکردم. خب ما نقشه کابل آوردیم گذاشتیم جلوش، گفتیم کجای کابلی؟ دیدیم مثلا چیزی بلد نیست. افاقنه تبارهای مختلفی دارن، گفتیم شما جزء کدومشون هستی؟ مثلا دیدیم نمیدونه، مثلا متوجه نیست و لهجهش هم به طور کلی به افاقنه هیچ ارتباطی نداشت. اما خب یک اشتباهی شده بود که در تلویزیون اعلام شده بود، مصاحبه‌ای باش شده بود، گفته بودن که یه افغانیه و این باعث یه تشنجی هم شد در این مسئله. خدمتتون عرض کنم حتی سفارت افغانستان هم یه واکنشی نشون داد. مسئله‌ای که وجود داشت اینه که من اینجا مقاومت کردم، گفتم من این هویت من قانع نمی‌کنه. زمانی که اون مصاحبه شده بود که ایشان افغانیه، ساعت 1:30 شب بود، یکی از افسران آگاهی غرب تهران، فکر کنم سرهنگ شهبری بود، باید ازش به نیکی یاد کنم، ایشان ساعت 1:30 شب اومد در خونه ما زنگ زد. من رفتم پایین و احوالپرسی کردم، گفت که بی آگاهی تو گرفتار شدی. گفتم چرا؟ او یکی از مسئولین مصاحبه‌ای کرده، گفته ایشان افغانی، تلویزیون هم پخشش کرده، شما فردا باید جوابگو باشی. ما همون ساعت دیگه زندگیمون رو تعطیل کردیم تا هویتی پیدا شد. و گاهی فکر میکنم اگه ما ایشان رو با همون نام افغانی محاکمه میکردیم و اصلا حکمش میدادیم و اصلا اجرا میشد و بعدن هویت بعدی کشف میشد، واقعا جوابش چی باید میدادیم ما؟
آقای گودرزی نقش مطبوعات اون زمان خیلی پررنگ میدونن و معتقدن یکی از گره‌های مهم پرونده که همون مشخص شدن هویت اصلی خفاش شبه به دست مطبوعات باز شد. چیزی که الان دیگه کمتر تو مطبوعات میبینیم و روزنامه‌نگارا به جای نقش تحلیلگری که اون موقع داشتن بیشتر شدن راوی و فقط ماجراها رو روایت میکنن. بگذاریم. بعد از چاپ شدن عکس این آدم تو روزنامه، یه روز یه نوجوان 16 ساله تهرانی به اسم محمد با خانواده‌اش به اداره پلیس میرن و میگه من این آدمو میشناسم. برادرش نزدیک خونه ما تو خیابون ترش آرایشگاه داره و من خیلی وقت دیدم که این آقا میومد مغازه برادرش. آخرین باری هم که دیدمش یه شلوار لی آبی و کاپشن مشکی پوشیده بود و یه کیف سامسونت هم دستش بود. چرا خیلی قیافش یادم مونده؟ چون این آقا بهم گفته بود 4 سال تو آلمان بود و یه جوری حرف میزد انگار فارسی رو یادش رفت. اسم این آقا چی بوده؟ غلامرضا خوشرو کورانکردیه، معروف به خفاش شب. بعد از مشخص شدن هویت اصلی متهم، روزنامه کیهان مطلبی چاپ میکنه و میگه چون متهم از اول خودشو با هویت‌های مختلف مثل آمریکایی، روسی، انگلیسی، آلمانی و افغانستانی معرفی کرده بود و تناقض‌گویی که داشت، باعث شد به اشتباه بیافتیم و بگیم متهم افغانستانیه. با مشخص شدن محل کار برادر متهم، حکم دستگیری رضا خوشرو هم صادر میشه و مامورا میرن به محلی که آرایشگاهش بوده. ولی همون لحظه دست به اقدامی نمیزنن و به طور نامحسوس آرایشگاهش رو زیر نظر میگیرن. صبر میکنن تا اول مغازه برادر متهم بسته بشه و اونو تا خونش تعقیب میکنن. بعدم به صورت ضربتی وارد خونه میشن. تو این عملیات برادر و زن برادر متهم بازداشت میشن و تو همون بررسی‌های اولیه یه سری از وسایل مقتولین هم از خونه اون پیدا میشه و خبر این دستگیری به مطبوعات میرسه. صاحب خونه رضا خوشرو یعنی همون برادر خفاش شب به خبرنگار ایران گفته بود این آقا حدود 5 ماه پیش برای اجاره خونم اومد و خودشو آرایشگر معرفی کرد. منم طبقه زیرزمین خونم با گرفتن 700 هزار تومن پیش و ماهی 5 هزار تومن بهش اجاره دادم. فکرشو بکنین الان همچین زیر پله‌ای بخوای کرایه کنی خدا تومنه. صاحب خونه رضا خوشرو میگه تا اینکه بعد از عید متوجه شدم یه مرد شیک پوش هر از گاهی میاد خونه‌شون. آخرین بار حدود 1 ماه پیش بود که این مرد با یه سر و وضع خوب و یه کیف سامسونت تو دستش اومد خونه‌شون. از رضا مستاجرم پرسیدم این مرد کیه که مرتب میاد خونه‌تون؟ گفت غلامرضا برادرمه که تازه از آلمان اومده ایران. خودش خونش تجریش شد و میاد به ما سر میزنه. اوائل که تازه اسباب کشی کرده بودن وضع مالی خوبی نداشتن و این اواخر زندگیشون تغییر کرده بود و مرتب وسایل جدیدی میخریدن. تا اینکه خانمم به هم گفت عکس غلامرضا برادر مستاجرم رو تو تلویزیون نشون دادن. من باور نکردم چون آدمای ساکتی به نظر میرسیدن و ما فکرشم نمیکردیم که برادر مستاجرمون خفاش شب باشه. غلامرضا خوشرو یا همون خفاش شب روبروی آرایشگاه برادرش توی یکی از شعبه های بانک صادرات دوتا حساب پسنداز و جاری باز کرده بود و پولاشو اینجوری به قوچان که محل تولدش و زندگی پدر و مادرش بود حواله میکرد. خیلی زود کارمندای بانک و حتی کسبه محلمونو شناختن. جالبه بدونید یکی از کسایی که به آرایشگاه رضا خوشرو میرفت تعریف میکنه: چند بار از غلامرضا درباره کارش پرسیدم که میگفت من معلم انگلیسی ام و توی مؤسسه آموزش زبان که تو تجریشه درس میدم و با یه شرکت بازرگانی ام به عنوان مترجم همکاری میکنم. اون آقا با چند نفر از بچه محلاشون که تحت تاثیر حرفای غلامرضا خوشرو قرار گرفته بودن ازش میخوان که بهشون انگلیسی یاد بده و اونم میگه باشه، ولی بعد از 3 جلسه میفهمن که این آدم اصلا انگلیسی بلد نیست. شاید الان به نظرتون خنده‌دار بیاد که یکی چقدر اعتماد به نفس داشته که تونسته یه سری آدمو اینجوری سر کار بذاره، ولی این آدم واقعا بلد بوده تا یه حدی انگلیسی حرف بزنه و حتی بنویسه که دستخطش هم موجوده، که خب این یکم عجیبه و جای بحث داره. قبل اینکه بریم سراغ ماجراهای اصلی، بد نیست بریم ببینیم تهران اون موقع در چه حالی بوده و چه اتفاقایی موازی با این جنایت داشته میافتاده. طبق گفته آقای گودرزی تو اون سالا تهران در حال تبدیل شدن به یک کلان شهر بود و کلی اتوبان و محله جدید داشت بهش اضافه می شد و به لحاظ رشد حاشیه‌ای محل برخورد خورده فرهنگا بود. از هر منطقه کشور تعداد زیادی مهاجر می اومدن اطراف تهران و تو محله های تازه ساخته شدهش زندگی می کردن. مثل شهرک راه آهن یا مخابرات و آدم ها بدون اینکه کسی بشناستشون می تونستن تو این محله ها زندگی کنن و کسی هم از پیشینشون خبری نداشته باشه. در صورت که تو شهرهای کوچیک همه همو میشناسن و اصل و نسب همه همو میدونن. تهران اون موقع شهری بود که اتوبانای زیادی روز به روز توش داشت ساخته میشد و اطراف این اتوبانا ماشین یا تاکسی وجود نداشت و برای همین مردم مجبور میشدن از وسایل نقلیه ناشناس استفاده کنن. من الان که فکر میکنم میبینم تا قبل قضیه خفاش شب خانوما خیلی بیخیالتر سوار ماشینای غریبه میشدن و بعد اون جریان تازه حواس آدما جمع شد که سوار هر ماشینی نشن. اما اوضاع سیاسی و فرهنگی اون موقع در چه حالی بوده؟ باید بدونید که 2 خرداد سال 76 مصادف با به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی. دقیقا تو بحبوحه این قتلا. خب قاعدتا با روی کار اومدن خاتمی فضای سیاسی و فرهنگی طبق وعده هایی که داده بوده نسبتا آزادتر میشه. این آزادی نسبی رو وقتی میتونید بیشتر درک کنید که بشینید فیلم‌ها موزیکای اون موقع رو با قبلش و حتی همین الانم هم مقایسه کنید. از مزامینی که اجازه دادن برن سمتش تا نوع پوشش و ظاهر هنرمندا. بذارید اول بریم سراغ موسیقی و تحولی که تو اون دوره میکنه. تا قبل از اون، یعنی بعد از انقلاب و تا اواخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، تنها موسیقی که اجازه داشت فعالیت کنه موسیقی سنتی بود و تازه تو دوره رفسنجانی نهایت موزیکای پاپ مربوط به 3 خواننده میشد که میگفتن کارمند رادیو تلویزیون هستن و ته صدایی هم دارن و اینجوری تونسته بودن تو برنامه‌های صدا و سیما هم بخونن. قطعه های معروفی مثل آی نسیم سحری یا قطعه دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد، که تازه اجراشون هم خیلی شق و رق و با لبخند ملیح همراه بود. اما با روی کار اومدن خاتمی و مساعد شدن اوزا، یه سری جوون با استعداد تو موسیقی پاپ ظهور کردن که کلن فازشون با قبلی ها خیلی فرق داشت و سعی داشتن که به نمونه های غربیشون بیشتر نزدیک بشن.
بانو که خنجر خط نوشته یادگاری،
کسایی مثل علیرضا عصار، خشایار اعتمادی، بهروز صفاریان، فؤاد حجازی، حمید غلامعلی، حسین زمان و محمد اصفهانی که البته جوان نبودن و خیلی های دیگه که تو همین سال 76 کنار هم جمع شدن و یه آلبوم دست جمعی هم دادن. معروف ترینشون هم شادمهر عقیلی بود که به خاطر اینکه هم کلی ساز بلد بود، هم آهنگسازی، هم ظاهرش با بقیه خیلی فرق داشت، یهو تبدیل شد به سوپر استار. من خودم واقعا عاشق موزیکای اون دهم. آهنگای مثل باغ زندگی که عصار و شادمهر با هم خوندن، آهنگ ناز انگشتای بارون که همکاری خشایار و شادمهر بود و وسعت سبز حمید غلامعلی که باز آهنگساز شادمهر بود. یه نکته خیلی مهم تو این دوره اینه که به خانوما هم اجازه ساز زدن میدن و تو کل گروه که اون دوره به وجود میاد کلی خانمایی با استعداد موزیسین هم معرفی میشن. گروه آریان میشه اولین گروه رسمی که بعد انقلاب بهش اجازه کار میدن و تو اون گروه میبینیم که یکی از خانم‌ها نه تنها همخونی میکنه که گیتارم میزنه، چیزی که تا قبل از اون اصلا بهش اجازه نمیدادن. غیر از موسیقی سبک پاپ که موفق شد مجوز بگیره، تو همون دوره گروه‌های زیرزمینی با سبک‌های دیگه مثل راک و بدتر رپ داشتن شروع به فعالیت میکردن. کاوه یغمایی و گروهش هم جز و اولین گروه هایی بودن که زیرزمینی فعالیت میکردن و بالاخره تو سال 82 موفق شدن مجوز بگیرن و کنسرت بذارن. تو این گروه همسرش و خواهرش هم جز موزیسیان ها بودن. خب بریم سراغ فیلمایی که اون سال خیلی معروف شدن. اولیش آژانس شیشه‌ای بود با اون موضوع ساختار شکنش و بازی‌های موندگار. رنگ خدا بود که فکر کنم با تمام مدارس قرارداد داشت که بچه‌ها رو به زور ببرن به دیدنش و واقعاً برای ما تو اون سن که همش دنبال شیطونی بودیم جذاب نبود. غریبانه بود که کلی باهاش بغض می‌کردم و عاشق هدیه تهرانیش بودم. خواننده فیلمم حمید غلامعلی بود. یادش بخیر اون وقتا بیشتر فیلم‌ها با خواننده همراه بود. مرد عوضی با اون طنز بی‌نظیر و شوخی‌های شوکه کنندهش، مرسدس و موسیقی بابک بیاتش، یاسای وحشی که فکر کنم هر کی از سینما میومد بیرون به بوکس علاقه‌مند شده بود و ساحره با بازی ویشکا آسایش که کلیا رو اون سال ترسون.
چطور رنا؟
یه کمی تو کوچه پس کوچه ها لای دیوارا تو قاب پنجره ها داری جیغ میزنه برا. بچه هایی که پا برهنه یه قلد و قل بازی میکنن، دخترهایی که ماهاشونو گیز کردن و منتظرن، مادرهایی که سر تنور نشستن و نون میپزن.
شکوه عظمت واقعی تاریخ یعنی هم میدونی چقدر مستحکمه؟
من داری دلت خواست تربیتم کنی آدمم میفهمی الف دالمی.
اما بریم سراغ اوضاع سیاسی و اونم بررسی کنیم که خیلی ها معتقدن قتلای خفاش شب بی ارتباط به فضای اون وقت نبوده و به قتلای زنجیره‌ای که سال بعدش اتفاق میفته مرتبطه. حواستون باشه که از اینجای صحبتها من دارم اخباری که وجود داره رو با لحنی که برای خودمه براتون میگم و هیچ نظر شخصی واردش نمی کنم. پس اشتباهی فکر نکنید اینا نظر خود منه. گفته شده که انتخاب خاتمی تو دوم خرداد سال 76 یه دوره جدیدی تو سیاست ایران به وجود میاره و جنبشی که از تو دل این قضیه شروع میشه به جنبش دوم خرداد معروف میشه. اصلی ترین حرف این جنبش قانونگرایی بوده و خیلی تاکید داشته به احیای قانون اساسی. شعار اصلی و اولیه خود خاتمی هم اجرای قانون اساسی بود که از دلش اصلاحات صورت می گرفت. لغو شکنجه، نفی تفتیش عقاید، آزادی‌های مصوب تو قانون، استقلال، آزادی و عدالت چیزی بود که طرفدارای این جنبش می‌خواستن. مذاکره با آمریکا و اجلاس سران اسلامی تو ایران داشت فضای ایران رو زیر رو می‌کرد، ولی اصولگرا با این تغییرات و آزادی‌هایی که به وجود اومده بود به شدت مخالف بودن و تمام تلاششون رو برای خراب کردن این فضا می‌کردن. طوری که رفته رفته حدود اختیاری رئیس جمهور هم کم و کمتر شد و خود خاتمی هم به خاطر جریان کوی دانشگاه و به خاطر اینکه اونقدر منفعل رفتار کرد از چشم خیلی از هوادارانش افتاد. قضیه کوی دانشگاه هم یه خلاصه‌ایشو براتون میگم. اون دوره به خاطر آزادی بیانی که به مطبوعات داده بودن روزنامه سلام میاد یه افشاگری میکنه و میگه مسبب قتلای زنجیره از سال 67 تا الان خود وزارت اطلاعات بوده. بلافاصله بعد از این گزارش روزنامه سلام بسته میشه و دانشجوها در اعتراض به این حرکت تو دانشگاه تحصن میکنن که خیلی سریع نیروهای سرکوب باشون درگیر میشن و کلی دانشجو هم تو اون دوره مفقود یا کشته میشن. در نهایت هم وزارت اطلاعات فقط 4 تا از قتلای سیاسی و گردن میگیره و سعید امامی رو مسببش میدونن که خود سر دست به همچین اقدامایی زده بوده. چند وقت بعدش هم میگن سعید امامی تو زندان با واجبی خودکشی کرده. این کلیت این جریانا بود. اگه براتون جذابه میتونید خودتون برید و راجع بهش تحقیق کنید. حالا تو همچین فضای خفاش شب داشت دست به قتلاش میزد. برگردیم سر داستان خودمون و ببینیم این آدم اصلا کی بوده. غلامرضا خوشرو کورانکردیه 1 آذر 1341 تو روستای کورانکردیه فاروج از توابع استان خراسان توی خانواده پرجمعیت به دنیا میاد. تو 9 سالگی از خانواده‌اش جدا میشه و به دست یه خانم میدنش. آقای گودرزی میگن غلامرضا تا 9 سالگی تو روستا بوده. خانواده‌اش میگن 9 سالگی خودش فرار کرده، ولی خودش میگفته منو سپردن به یه خانومی تا ازم نگهداری کنه. این خانم تو شرکت نپتون کار میکرده. 6-7 دختر داشته که همشون ازدواج کرده بودن و خودش تنها بوده. برای همین غلامرضا رو برده بوده پیش خودش. منتها صبح میرفته سر کار تا بعد از ظهر غلامرضا هم تو خونه تنها بوده. مدرسه هم نذاشته بودنش که درس بخونه. خب تو کوچه ها بوده و با بچه های ولگرد آشنا شده. نامادرش هم که نبوده تا به تربیتش برسه و تازه برای اینکه خانواده بچه نتونن ازش آدرسی داشته باشن هی جاش هم عوض میکرده. یعنی این بچه به قهر از پدر مادرش جدا شده و هرچی هم گریه میکرده که میخوام برم پیش پدر مادرم راهی نداشته. آقای گودرزی میگن این نشون میده که این بچه میخواسته بره پیش پدر مادرش، ولی این خانم نذاشته تا اینکه بزرگ میشه و میره مشهد. غلامرضا تو نوجوانی با دوستای مختلف میگرده و شروع میکنه به خلاف کردن، تا اینکه میاد تهران و برای خلافاش میره سمت میدون توپخونه. اولین باری که دستگیر میشه میبینه یه پیکانی شیشش پایینه و یه سری لوازم توشه. اونا رو بر میداره ولی مردم میگیرنش و میدنش دست پلیس. برای همین تو 13 سالگی میره کانون اصلاح و تربیت و این میشه اولین سابقش. غلامرضا خوشرو 17 فقره سابقه سرقت داشته. 2 فقره مال کانون اصلاح و تربیت، 15 فقره هم تو مراجع دیگه. بعد از اون دزدی اول دیگه با بچه‌های خلاف بیشتر هم آشنا میشه و شروع میکنه به دزدی‌های مختلف. حتی برای آقای گودرزی تعریف میکنه که یه روز از توی پیکانی یه سری وسیله دزدیدم که صاحبش اومد و منو گرفت و دیدم قاضیه. منو برد خونش و به هم قضا داد و کلی نصیحتم کرد و گفت این کارو نکن. خیلی نصیحتم کرد. بهم لباس داد و بعدم بردم نیروی انتظامی و تحویلم داد و گفت کمکش کنید. میگه من بعد از اون یکی 2 ماهی خجالت میکشیدم دزدی کنم. روم تأثیر گذاشته بود. ولی کم کم باز میره سراغ سرقت و هر بار هم لوازم مختلف میدزدیده. تا اینکه بالاخره میتونه صاحب ماشین بشه و تبدیل بشه به همچین جانی خطرناکی. در نهایت غلامرضا خوشرو طی بازجویی‌های متعددی که ازش میشه و قطعاً همراه خشونتم بوده اعتراف میکنه که این جنایت‌ها کار اون بوده و 9 تا مقتول رو خودش کشته. با مشخص شدن هویت قاتل، دادگاه رسیدگی به جرائم غلامرضا خوشرو خیلی سریع و خارج از نوبت تو 2 جلسه علنی و 1 جلسه غیر علنی برگزار میشه. جلسه غیر علنی مربوط به اتهامای اون درباره تجاوزاتش بوده که به دلیل حفظ شأن خانواده‌ها غیر علنی برگزار میشه و هیچ اطلاعی هم ازش در دسترس نیست. این جلسات به یکی از جنجالی‌ترین و غم‌انگیزترین دادگاه‌های ایران تبدیل میشه. محاکمه جنجالی غلامرضا خوشرو ابعاد وسیعی به جا میذاره، چرا که این قاتل باهوش تو تمام مدت دادگاه سعی داشته کسی به اسم حمید رسولی و همدست خودش معرفی کنه و قتلاشو گردن اون بندازه. اما یه سری از اموال مقتولا و چاقوی قاتل تو خونه برادرش پیدا میشه. از طرف دیگه شاهدایی که تونسته بودن از دست خفاش شفرا کنن تو دادگاه شهادت دادن که این آدم تنها بوده. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت هفتم پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره. این کار شما صرفا ما رو برای ادامه این مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.